بسم الله الرحمن الرحیم. انا ولا بیت بوزع للناس للذی ببکت مبارکن به خودن للعالمین. خب با عرض سلام و تحیت خدمت دوستان عزیز ارجمند، سروران گرامی و اصحاب ارجمند مرکز اسلامی فرزنو قلب سنترال کالیفرنیا، انشاءالله که سلامت باشید و خداوند توفیقاتون رو افزون بکنه. عرض بنده همطور که اعلام کردند درباره ناامنی در حریم امن هستش که همه در جریان هستیم. حالا مدتی گذشته من در صدد بحث درباره اصل اون حادثه نیستم، بلکه در حاشیه‌اش و حرف و حدیث‌هایی که پیرامون نتایج اون ناامنی به بار آورد. به هر حال چون در اوائل ماه محرم هم قرار گرفتیم، فکر میکنم بی تناسب این دو جریان نباشه با هم. ایام حج همینطوری که میدونید با کلمه حرام قرین شده. نام مسجدی که مردم در اونجا میرن مسجد الحرامه. چرا اسمش مسجد حرام گذاشته شده؟ آیا منظور حلال و حرامه؟ چه چیزی اونجا حرامه؟ یا بیت الله الحرام، خانه حرام خدا. شهر الحرام، شهر به معنی ماه، این مراسم در ماه حرام انجام میشه، اسم مسجدش مسجد حرامه. از عرفات میرن به مشعر الحرام. مشعر الحرام چیه؟ کدوم حرام؟ حاجی ها وقتی که به اون حریم وارد میشن میگن احرام باید بست. احرام، احرام هم ریشه حرامه دیگه. وقتی کسی احرام میبنده میگن به حالت حرام در اومد، اون منطقه رو حریم میگن. چیزی حلال حرام به اون معنا نمیشه، ولی وقتی که لباس ها رو اونجا آدم میگذاره، غسل میکنه با همون دو لباس سفید، از اون به بعد وارد یک سلسله حرمت ها میشه. حرام و حرمت و احترام همینا با هم همریشه است. یعنی قانون جنگل رو باید بذاری کنار، یه سلسله حرمت هایی، احتراماتی، حریمایی، نرم ها و قوانینی وجود داره. علف نمیشه کند در حالت احرام، یه پشه نمیشه کشت، احترام محیط زیست، احترام حتی پشه به کسی نمیشه فرمان داد. باید منیت ها رو کنار گذاشت. میگن با آینم نگاه نکنیم، بس دیگه، اینقدر توجه به خود. خیلی چیزا از اون به بعد به صورت البته تمرینیه در مدتی که در احرام هستن، تو اون دوتا لباس تا این مراسم تمام بشه، یه تمرین موقتیست وارد یک سلسله حرمت‌های شدن. اون مسجد مسجدیست که پایگاه قانون، نظامات، چه نظامات تکوینی چه تشریعی، اونجا آدم ها باید برن این حرمت ها رو، احترامات رو یاد بگیرن نسبت به هم دیگه، نسبت به آفریدگارشون، دوستشون، دشمنشون. هر جامعه‌ای هم تو دنیای امروز پیشرفته تر باشه میبینین قوانین و مقررات اون حرام ها، حرمت ها بیشتره. اصلا حرام یعنی یه حریم، بی بندوباری نیست، یه مرزیه. تا اینجا حقوق منه، بعد حقوق مردمه. اما محرم الحرام هم همونه، در واقع احیای اون حرمت هاست که شکسته شده، اون حریم ها و قوانین. امام حسین وقتی مدینه رو ترک کردن به مکه رفتند، خیلی حرمت ها ریخته بود، خیلی نظامات از بین رفته بود برای احیای اون حرمت ها، که شاید مهمترینش امر به معروف و نهی از منکر که تعطیل شده بود، حرمت حقوق مردم، حاکمیت، آراء مردم، و الی آخر و خیلی چیزهای دیگه. و شب تا روز نهم ظاهرن، هشتم یا نهم، یعنی در ایامی که همه طواف دارن میکنن دیگه تمام شده، نزدیک دو ماه ظاهرن در مکه بودن وقتی مدینه رو ترک میکنن، چون قصد جانشون رو کرده بودن مکه رو ترک میکنن، که همه هم تعجب میکنن که دیگه یه روز دو روز دو سه روز بیشتر نمونده. میگن نه، حرمت اینجا میخواد ریخته بشه، اینجا میخوان خون منو بریزن، نه برای حفظ جان خود، برای اینکه اون کانون امن احترامش شکسته نشه. و میرن به سمت کوفه، داستانشو میدونید همه. در واقع برای احیاء اونچه که حج برای اون بنا شده، همون زنده کردن و احیاء چیزیست که مسجد الحرام و شهر الحرام و مشعل الحرام و حریم ها و حرمت ها و احترامات بر اساس اون بود. در ماه محرم هم که باز از همون ریشه است، برای احیاء همون حقوق و در واقع وظایفی که مردم دارن قیام میکنن. حالا عرض امروز بنده در این باره نیست، ولی خب به هر حال به یاد و نام اون شهید هم بار زنده، اون سر به بلند آزادی، به هر حال خواستم که اشاره‌ای به این مطلب کرده باشم. موضوع عرض بنده همینطور که اعلام هم کردند، به هر حال ناامنیست که در اون حریم امن، حریمی که حرمت ها باید درش رعایت بشه، اتفاق افتاد. بار اول البته نبود، اولین باری که اعلام کردن رقم 4173 نفر رو دادن وزیر بهداشت عربستان، ولی به سرعت از سایت ها اینو برداشتن. بعدن رقم 1100 نفر که تعداد ایرانی ها 464 نفر که نزدیک به 45% این قربانیان بود، جمعیت حدود 2 میلیون بودن. ایرانی ها 64,000 تا بیشتر نبودن، یعنی جمعیت ما 3% بود، ولی حدود 45% آسیب دیدگان از ملت ما بودن. بار اولم نبود، سال 1366-7 فکر میکنم، 28 سال پیش در راهپیمایی براءت از مشرکین، راهپیمایی که در واقع مرگ خواهی بود برای امریکا و برای اسرائیل که ایران هم مبتکرش بود، چند سال بود البته این برنامه ها انجام می شد. اون سال عربستان به شدت تهدید کرد که این کار نباید انجام بدید، ولی به هر حال حاکمیت معتقد بودن به اونا مربوط نیست. اون دفعه هم 1100 نفر کشته شدن، حدود 347 نفر ظاهرن ایرانی بودن، 303 نفر ما مجروح دادیم. بعد از اون هم بارها در سالهای گذشته آتش سوزی های متعددی که در منا اتفاق میفته، خب بی امنی رو ناامنی رو در اونجا نشون داد. و این سوال رو مطرح کرد، من دو سه هفته پیش در اینترنت دیدم این سوال رو یکی مطرح کرده بود، خدا کجا بود اون موقعی که زائرین خانه خدا، مهمانان خدا در رمی جمرات که شیطان رو دارن رمی میکنن، در آستانه قربانگاه هستن، به قرب خدا دارن نزدیک میشن، خدا کجا بوده که از مهمانانش حفاظت بکنه؟ مگه اونجا بلد الامین نیست؟ شهر امن نیست؟ این انتظاری که بشر داره و این سوالی که براش پیش میاد که پس خدا چگونه حفظ میکنه از اینهایی که برگزیدگان جامن حالا اومدن برای زیارت خانه خدا و قربانی بکنند، خودشون قربانی شدن، اونم به وضع فجیع، زیر دست و پاها له شدند، خفه شدند، همه سیاه شده صورتشون. آیات زیادی در قرآن هست که دلالت بر امنیت اون خانه میکنه. اصلا حضرت ابراهیم وقتی این خانه رو بنا کرد دعایی که میکنه رب اجعل هذا بلدا آمنا، پروردگارا اینجا رو یه شهر امن بکن. شبه جزیره عربستان همه در حال جنگ و قتل و غارت بودن. این چند بار در قرآن اومده دعاهای ابراهیم. خود خداوندم از ویژگی های مکه امنیتش رو ذکر میکنه، بارها در قرآن اومده، میگه که آیا بر شما این جای امن رو قرار ندادم؟ کرات در قرآن تکرار شده، میگه که علم یرو، آیا نمیبینن انا جعلنا حرمن آمنن، مگه یک حریم امنی نمیبینین دور و برش ناامنیه، دور و برش آدم ها رو میدوزه؟ یا میگه اولم نمکن لهم حرمن آمنن، مگه ما اینجا رو قرار ندادیم به عنوان مرکز امن؟ اصلا در قرآن اون آیه که اول خوندم میگه ان اول بیت بوزع للناس، اولین خانه‌ای که برای مردم ساخته شد، برای ناس، یعنی اولین کامیونیتی سنتر. هر خانه‌ای مالکی داشته، اول خانه‌ای که مالک شخصی نداشته برای مردم ساخته شده در طول تاریخ، للذی ببکت مبارکن، همین است که در شهر مکه است، و هدن للعالمین. بعد میگه فیه آیاتون بینات، در این شهر نشانه های بسیار روشنیه. کدوم نشانه؟ مقام ابراهیم. همه آیات حج در مقام ابراهیم خلاصه میشه. قیام یک انسان، قیام در یک زمان و مکان خاص، یک انسان برخواسته، جامعه‌ای که همه بت‌پرست بودن یکی برخواسته. میگه و من دخله، هر کسی که وارد مقام ابراهیم بشه چی؟ کان آمنن، در امنیت. اتفاقا دکل تو مقام ابراهیم افتاد، 118 نفر کشته شده. مشکل کجاست؟ میگه هر کسی و من دخله، هر کی داخل بشه به مقام ابراهیم کان آمنن، در امنیته. این انتظار هست دیگه، نیست؟ پس چرا امنیت نبوده؟ همونجا در کل افتاده دیگه، درست تو مقام ابراهیم. و در حجم در قربانگاه حد اقلی که گفتن 1100 نفر، خدا میدونه چقدر بودن کشته شدن. من از این جهت مطرح میکنم چون برمیگرده به یک انتظاری که ما از خدا، از دین داریم، رو قیاس به نفس بشری که خب بالاخره ما دیگه نماز میخونیم، خدا رو قبول داریم، روزه میگیریم، حج میریم، بالاخره تو دنیا هر کسی به یه قدرتی خودش رو بس کرده باشه انتظار داره که ساپورتش بکنن دیگه. آیا خدا به بندگان مؤمن خودش نظر خاصی از نظر امنیت دنیا داره که اینا هیچ آسیبی نمیخوره بهشون، مشکل مادی واقعا همچین چیزی هست؟ همین انتظار داریم. من دو سه ماه پیش بود یه دوستی که تو واقعا قرآنی هم خیلی هست، بس من وقت گرفتم گفت صحبتی با تو دارم، میگفت من یه ذره اعتقاداتم سوس شده دیگه، نماز با اون حال نمیخونم، من 20% از درآمد ماهیانا پیچکم رو برای راه خدا میدم، سالهاست دارم میدم، ولی وضع زندگیم خیلی بد شده، خیلی سخت شده، اصلا شک کردم که این باور من حقانیت داشته باشه، پس خدا کجاست؟ من که اینقدر صادقانه با خدا دارم به بندگانش کمک میکنم، چرا قسط خونم هم نمیتونم الان بدم؟ ایمیلای متعددی من دارم که گله میکنن که خدا اصلا به ما توجه نداره. چند نفر میگفتن ما مدتی است با خدا قهر کردیم، مشکل مالیه، یا مثلا مریضی داشتن، یا بچه‌شون، یا حتی یه خانومی بود که شوهرش که پاشم مشکل داشته، کمی پاش میلنگید، از خون آمده بود بیرون، تصادف که فوت کرده بود، با صدای بلند میگفت که خدایا تو یه شوهر شلم به من ندیدی؟ چیشی میگن ارحم الراحمین؟ کجا رحمت داری؟ حتی اینم نتونستی بر من تحمل بکنی. بارها من دیدم که چنین انتظاری از خدا هستش که وقتی یه کار خیلی کردیم، یکی میگفت این جوابش بود، خدایا من به کی کمک مالی اینطوری کرده بودم اینطوری به من پاسخ میدی؟ بر هر انسانی اگر من این لطف کرده بودم قدرشناسی میکرد. خب طبیعیه وقتی که ما انتظارمون از خدا این چنینه، یه همچین اتفاقاتی وقتی میفته خیلی تعجب میکنیم. و این سوال تو اینترنت بود، خدا کجا بود؟ خدای مسلمان ها که به دادشون برسه. همینطور که این آوارگان سوری رو هیچ کدوم از کشورهای اسلامی پناه ندادن، اینا به آغوش مسیحیت رفتن، خیلی هاشون هم کانورت کردن، الان هنوز چیزی نشده، خدای مسلمان هم به دادشون نمیرسه. پس ملازم فهمید یه سوالیست که مطرح هست. اما امنیت این خانه که حتی سوره قریش رو میخوانیم، لیلا فی قریش، برای ایجاد الفت و همبستگی بین قریش، ایلاف هم رحلت شتاء و صیف، فلیعبدوا رب هذا البيت، باید یه اشتراک آرمان و ایده داشته باشن، رب این خانه رو بپرستید، الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، به اینا امنیت داده، اینا رو از گرسنگی نجات داده. حالا این سال پیش می کدوم امنیت؟ اصلا در طول تاریخ این خانه امنیتی نداشته، هم حوادث طبیعی بارها این خانه رو از بین برده، این خانه از زمان آدم بوده، به تعبیر امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه، ان آدم اولین کسی بود که به درگاه تو با تراشیدن موی سرش خضوع میکرد، آدم اول المتزللین به حلق رأسه فی حرمک، ولی خراب شده بوده. ابراهیم میره فاندیشنش رو پیدا میکنه، میگه از ببعنا لابراهیم من مکان البیت، خدا به او الهام میکنه جای این خانه کجا بوده، میره از آثار مثل تخت جمشید ما با کمک فرزندش این پایه ها رو بالا میاره، از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، اینا بنایی میکنن بالا میارن. بعد از اونم بارها خراب شده، پس از نظر حوادث طبیعی امنیتی نبوده، از نظر انسان ها هم امنیت نداشت. در زمان یزید دوم، یزید به منجنیق بست اونجا رو، خراب کرد، حمله کرد، در واقع مثل سیویل وار که تو امریکا بود، جنگ شمال و جنوب، قدرت اسلامی هم دو منطقه بودن، یکی شامات بود قسمت شمال، سوریه، لبنان، فلسطین، من شام میگفتن، یکم جنوب مکه و مدینه، قدرت بنی امیه شمال بود، حمله شمال به جنوب زمان یزید دوم نابود کردن اونجا رو. زمان امام چهارم هم قتل عام اهل بیت پیامبر بود، هم قتل عام مردم مدینه و هم تخریب مکه. یک انسان در عمرش این سه واقعه رو ببینه، هم داستان کربلا شاهد همه اون صحنه ها بودن امام سجاد دیگه، و هم بعد حمله کردن مردم مدینه رو قتل عام کردن و بعدم مکه. در زمان عبدالملک مروان هم باز او هم حمله کرد، خلیفه دوم بنی مروان بود و اون هم بار دوم مکه رو خراب کرد. حالا در گذشته تاریخ بارها این خانه امنیت نداشته، خراب شده و خراب کردن. فکر میکنم حدود شاید بله 40 سال پیش، شاید اشتباه نکنم، شاید هم که 35-36 سال، خود دولت عربستان یه عده جوونا و دانشگاهیاشون دمای خیلی روشنفکر بودن، اسلام مادرش داشتن، اینا رفتن در کعبه پناهنده شدن، یه 2300 نفر بس اونجا نشستن. رژیم عربستان سعودی با تانک و زره پوش رفت اونجا به توپ و مسلسل بس اینا رو، تا چند ماهی تعطیل بود، یعنی با تانک های زره پوش رفتن تمام چیزا خورد شد، اصلا حرمت اونجا رو هم رعایت نکردن و همه اینا رو که تو شبستان ها سنگر گرفته بودن کشتن. 300 حدود 300 نفر بودن، یعنی تو زمان خود ما. ما هم که تو راه پیماییایی که داشتیم، با اینکه آیه قرآن هست که میگه لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، در حج جدال نیست، دعوا نیست، مقدماتش هم حرامه، ولی اعتنا نکردیم و اون کشتار راه افتاده. یعنی از نظر میخوام عرض بکنم که تاریخی هر طرف نگاه بکنیم اینطور نیست که بگیم امنیتی اونجا بوده، نه به صورت طبیعی نه به صورت اجتماعی. حالا مشکل از کجاست؟ خداوند تضمین کرده که شما اونجا امنیت خواهید داشت. امنیت به عهده خود ماست. در عربستان همش ما هم می‌جنگیدن. از 12 ماه قانون خداوند گذاشته 4 ماهش حرامه، حق ندارید با هم بجنگید. قبائل همه با هم می‌جنگیدن، 4 ماه حرامه. یه فرصتی که فیس تو فیس با هم ببینید هم دیگه رو. از این 4 ماه استفاده شد، می آمدن در مکه تجارت میکردن، باعث رونق مکه شد. مکه که چیزی نداره، نه کشاورزی داره، نه دامداری داره، نه صنعت داشته، فقط امنیت باعث میشه که مرکز بیزنس شبه جزیره عربستان میشه، از همه جا ثروت اونجا جاری میشه. به خاطر امنیت شکوفایی اقتصادی به وجود میاد، فقط امنیت. 4 ماه ماه حرام، یعنی جنگیدن اختلاف نباید باشه، ولی همین هم رعایت نمی کردن. اینی که میگه من این شهر رو شهر امن قرار دادن، نه که گارانتی شده که شما هر غلطی بکنید هیچ خون از دماغ کسی نمیاد، قانون گذاشتم که شما رعایت بکنید که امنیت باشه، وگرنه اصلا امنیتی به اون معنا که خداوند یه قانونی در نظام هستی گذاشته باشه که اونجا بی امنی نباید بشه، هرگز چنین نیست. و شواهد تاریخی فراوان نشون میده که امنیتش رو چقدر ما دستخوش در واقع خطر کردیم. مثال های خیلی زیادی میشه زد اگر انتظار داشته باشیم که خدا کجاست. پس وقتی اینا رو میبینه خدا چرا دخالت نمیکنه؟ من قبل از انقلاب یادمه اونا که تو تهران زندگی میکردن، میدونیم مردم میرفتن امامزاد داوود اطراف تهران، البته افتاده الان دیگه جزء تهران شده، میرفتن برای زیارت و با قاطر میرفتن. یه بار یه سال یادمه که سیل آمده بود و مردم مثلا تهران که جمعه ها میرفتن اونجا، بهترین جایی که دیدن پناه ببرن رفتن تو امامزاد داوود بس نشستن. سیل آمد، امامزاد داوود رو کند با همه این جمعیت برد. پس نشون میده که از نظر قوانین طبیعی اینطور نیست که فکر کنن که خدای نظر ویژه داره. بمبگذاری هم که تو حرم حالا در کربلا تو نجف جای دیگه میکنن، آیا خدا میاد بمب خونسا بکنه یا اینا نقش انسان هاست؟ خب این همه بمبگذاری تو مشهد مگه نکردن؟ چقدر کشته شدن یا در جاهای دیگه؟ پس به طور طبیعی نه تضمینی از ناحیه خدا خارج از قوانین شریعت و نقش انسان ها، نه امنیتی برای مکه هست که حتی توی هجر اسماعیل و مقام اسماعیل این دکل می افته، آدم ها کشته می شن، و هم در قربانگاه که دیگه اوج مراسم حجه، عالی ترین مرحلش، چند هزار نفر زیر دست و پا می میرن. این بی لیاقتی خود ما و خادمین الحرمین الشریفین، اونایی که خودشونو مسئول می دونن. خدا که خارج از این قوانین در واقع دخالت نمی کنه. اصلا این همه پیامبران رو کشتن. در قرآن از بنی اسرائیل من نمیگه یقتلون الانبیاء بغیر الحق، یقتلون النبیین و غیره. خب خدا اگه میخواست جلوی کشتن اینا رو میگرفت دیگه. پیامبر مکرم ما به اون مؤمنین اولیه میگن شما خیلی تعجب میکنید که خب حالا شما به سمت خدا اومدین، چرا این مشکلات و آسیب ها هست؟ خبر ندارین که پیروان عیسی اینا رو تو تنه درخت میذاشتن، عرقه میکردن یا منشار از سرشون میکشیدن، دونیم میکردن. خدا اگه قرار بود دخالتی بکنه اینجا دخالت میکرد. بوده 13 بار در قرآن این جمله ولو شاء الله اومده، اگه خدا میخواست بیشترش هم لجعلکم امتن واحده، شما رو یه دست میکرد، اختلافات برطرف میشد، مس پروداکشن مثل تولیدات کارخونه ای. میگه شما انتظار دارید که همه رو یه دست بکنید ولی خدا تو مشیتش نیست. از جمله میگه ولو شاء الله مقتتلو، راجب پیروان حضرت عیسی است. اینا انقدر به جون هم نمیافتادن. این جمعیت اروپا تو یه دوره کم شد، خلوت شد است واس کشتار این مسیحی از هم کرده. میگه اگه خدا میخواست اینا که نمیتونستن این کارو بکنن. ولکن الله یفعل، لکن الله یفعل ما یرید، خداوند ارادهش عمل میکنه. خدا که نمیاد جلو کشتار، جلو کشتار انبیا رو نگرفته خداوند. خداوند جلوی کشتار اهل بیت پیامبر رو نگرفته که 72 نفر از بهترین یاران اسلام با اون وضع فجیع کشته بشن، سراشون رو ببرن، با اسب از روی بدناشون رد بشن، خانوادهشون و همسرانشون هم به اسیری بگیرن. خب اگه ما یه مشکلی برامون پیش میاد که خدا پس کجاست؟ با خدا قهر میکنیم؟ اگه قانون خدا این چنین بود ماه محرم الان هستیم، این اتفاقا نباید میافتاد دیگه. چه کسی عزیزتر از امام حسین، خانواده پیامبر؟ پس مشکل کجاست؟ چرا ما فکر میکنیم که خدا یه حساب ویژه‌ای برای ما باز کرده؟ و یه قصه هایی رو هم تعریف کردن که بله این خانه امنه، حتما شنیدین این داستانو. ابرهه از یمن با یک سپاه عظیمی را افتادن، سپاه فیل جلو بود، میخواست یه بیاد کعبه رو خراب بکنه، نرسیده به اونجا آتش فشان اینا رو همه رو از بین برد. سوره فیل هم به این مطلب وصلش کردیم. کجا گفته تو سوره فیل آمده بودن کعبه رو خراب بکنن؟ کجا گفته که اصلا اینا برای گرفتن مکه اومده بودن؟ ولی دوست داریم اینجور چیزا رو. خب اگه خدا سپاه ابرهه رو که هنوز نزدیک نشده تارمار کرده، پس این هم اتفاقاتی که مروان ابن حکم و یزید و اینا کردن چرا جلوشو نگرفته؟ تازه چی؟ چون میگن زمان عبدالمطلب بوده. زمان عبدالمطلب چون قرار بوده نوه عبدالمطلب پیام آور جدید باشه، خداوند خواسته آسیبی به اون کعبه نخوره. حالا این قصه هم هستش که وقتی که سپاه عظیم ابرهه اومد، عبدالمطلب رفت جلو گفت که این شترهای منو سپاهت مصادره کردن و هم پس بدون. گفت من تعجب میکنم تو بزرگ این شهری، برای اینکه بیایی واسطه بشی که من دست از تخریب این خانه بر ندارم، سراغ شطرات اومدی؟ که میگه اونم گفته انا رب الابل، من صاحب این شطرانم ولی این خانم خودش صاحب داره که میدونه چیکار بکنه. خب اگه واقعا این قصه درسته که از نظر تاریخی اصلا چنین چیزی نیست، هیچ گواه تاریخی نداریم، خب پس چرا خداوند در برابر این چیزهای خیلی سخته؟ اصلا نیازی نبوده که مکه رو بیان با شطر با فیل بگیرن، اصلا فیل نمیتونه بیاد اونجا، شطور هم نمیتونن توی منطقه سنگی، اصلا نمیتونه بره، اصلا مکه هیچ وقت حفاظی نداشته. شما در نقشه های قدیم ببینیم، به قول دکتر شریعتی میگه در هیچ نقشه ای شما اسم عربستان رو نمیبینید مکه مدینه. میگه در تمام دوران قدرت روم شرقی و ایران، امپراتوری ایران، هیچ کدوم رغبت نکردن برن عربستان رو بگیرن، اصلا صرف نمیکرده، خبری نبوده اونجا. نه چای نفتی اون موقع بوده، نه کشاورزی بوده، نه دامداری بوده. قبائل پراکنده 100 کیلومتر 100 مایل برین 20 آدم اونجا 30 تا آدم اونجا، اصلا نمیارزیده که برن اونجا. که حالا ابراهه بیاد با سپاه فیل که اصلا محاله که بتونه اونجا بره، اصلا نیازی نبوده. 50 تا آدم مسلمی فرستاده، اصلا اونجا کشوری نبوده، دولتی نبوده که مقاومت بکنه. ببین اینا اون وقت تو ذهن آدمی که خب خدایی که در واقع از زمان عبدالمطلب اونجا رو حفظ کرده، خب حتما باید حفظ بکنه دیگه، بچه این اتفاق برای حجاج افتاده. یکی شرح خیلی جالبی خدمتون از این تناقضی که تو ذهن ما سودم خدمتون، کتاب تاریخ جهانگشا درباره چنگیز جهانگشاست که دنیا رو گرفت. کتاب تاریخ عطا ملک جوینی میگه در اون بحبوهای قدرت چنگیز که دنیا رو داشت میگرفت و آمدن ایران رو گرفتن و چه وحشیگری ها و کشتارها، وارد شهر بخارا شد. بخارا اون موقع جز ایران بود دیگه، بخارا و سمرقند. و چنگیز وقتی وارد شهر بخارا میشه میگه همه مشایخ جمع شهر رو گفت جمع بکنید تو مسجد جامع، مسجد بزرگ شهر، همه روحانیون، علمای اعلام، نمیدونم اهل منبر و محراب و مشایخ بزرگ شهر، گفت همه جمع بشن. همه جمع شده. بعد خودش با این افسرانش با اسب آمدن تو مسجد. اول دستور داد اون به اصطلاح صندوقهای قرآن رو خالی کردن، توش کاه ریختن و اسباش آمدن در واقع کاه خوردن و قرآن هم زیر دست و پا. بعد رقاصگان اومدن، رامشگران و نوازندگان، و یعنی مجلس سور و رقاصی توی در مقابل همه بزرگان مذهبی شهر. این تو کتاب تاریخ داره میگه، بذارین عیناً از خودش بخونم. میگه اوراق قرآن در میان قاذورات لگدکوب اقدام و قبائم گشته، تو آشغالا و توی به اصطلاح اون فضولات اسفا. بعد میگه در این حال امیر جمال الدین روی به امام رکن الدین امامزاده آورد و گفت مولانا چه خبر است؟ میگه من دارم خواب میبینم یا بیداری؟ خدا کجاست؟ تو مسجد اصلی شهر قرآن ها زیر سم ستوران اسوان هست، این کثافت ها قرار شده، اینجا رو تبدیل به رقاصخونه کردن، میگساری، ساز و آواز، و بعد تمام شد رفتن. اینا مونده بودن که چه اتفاقی افتاده. میگه مولانا امامزاده گفت خاموش، باد بی‌نیازی خداوند است که می‌وزد، سامان سخن گفتن نیست. باد بی‌نیازی، نسیم بی‌نیازی خداست، یعنی برای خدا که توهین نیست. این بی‌غیرتی خود ماست که این اتفاق برامون افتاده. تاریخ خوندین که چرا چنگیز آمد تو ایران؟ روابط اقتصادی خیلی خوبی داشتن، روابط سفیر فرستاده بودن دو طرف. به خاطر همین چنگیز یک کاروان بزرگ تجارتی فرستاد که از ایران بره شام. ظاهرن استاندار ایران کاروان رو گرفت، همه مال و تجاره رو گرفت، اونا رو هم سر برید، شهر اطرار در واقع. چنگیز تقاضا میکنه که خلاف مقررات انجام دادید، به قول معروف دیوار سفارت رفتیم بالا، ما با هم دوست بودیم، اون استاندار رو به ما تحویل بدین تا به جرم اینچه که کشته شده ما قصاصش بکنیم. یه گروهی رو میفرسته، پیکی رو میفرسته چنگیز. پادشاه ایران پیک رو سر میبره، بقیه رو هم ریشاشون رو میترشه، میگه برگردین، این پیغام منه. چنگیز هم میگن رفت بالای تپه، خدا یا توفیق بده به ما انتقام خونو بگیریم. خب وقتی که یه همچی اتفاقاتی میشه، اونا میان قتلام تا 400 سال اینا بر ایران حکومت کردن، دوران ایلخانان، تیموریان، 4 قرن نه تنها ایران رو از بین بردن، تمدن اسلامی رو از بین بردن. بعد رفتن مناطق دیگه اسلام، بعد از اونجا رفتن اروپا. بزرگترین فاتح تاریخ شد چنگیز. خب خدا بیاد حالا غلطای ما رو بپوشونه. وقتی شما اینجور رفتار میکنید، خب بله، میان تو مسجد بزرگتونم این توهینا رو به دینتونم میکنه. تو سوره اسراء شبیه این راجع به تاریخ بنی اسرائیل میگه، میگه شما دو بار گردن کشی خیلی بزرگی خواهید کرد. لا تفسدن فی الارض مرتين، دو بار خیلی فساد میکنید. ولا تعلون علوا کبیرا، دو بار خیلی خودتون رو بالا میگیرید. بار اول میگه بندگانی بر شما برانگیخته میشن، میان تو شهراتون و جاس و خلال دیار، در عمق شهراتون تعقیبتون میکنه. میگه خب بعد سرتون به سنگ میخوره، میفهمین چه غلطی کردید، یواش یواش آدم میشید، تعدادتون رو ما حالا زیاد میکنیم، قدرتتون زیاد میشه. اینا عیناً ثم رددنا لکم الکرت علیهم و امددناکم به اموال و بنین. بعد میگه دو مرتبه گم میکنی خودتون رو، یادتون میره، بازم تکبر میکنید، سرکشی میکنید. این دفعه میگه که روسیاهتون میکنن، میگه لیسو وجوهکم ولیت خلال مسجده کما دخلوه اول مره، برای بار دوم داخل مسجدتون میشن. مسجد نه مسجد معمولی، یعنی بیت المقدس اورشلیم. میگه همه چی رو اینا داغون میکنن، همه چی رو از بین میبرن. یعنی قرآن اینو در تاریخ بنی اسرائیل گفته، میگه این احسنتم احسنتم لانفسکم، هر گلی بزنید به سر خودتون زدید، خوبی بکنید نظامات خدا به نفعتون میشه، و این اسعتم فلها، بدی بکنید به ضرر خودتون کردید. میگه هر وقت آدم شدید، هر وقت درست عمل کردید، روابطتون با همسایه خوب بوده، رشد کردید، جمعیتتون، ثروتتون، هر وقت ظلم کردید، زور گفتید، داخل اورشلیم هم میشن، مسجدتون هم داغون میکنن رو سرتون. و بارها هم در اون تاریخشون شده. قانون خدا هم که استثنا نداره. ما اگه امروز این وضع داعش و آیسیس رو نمیدونم، عربستان خودش بزرگترین مرکز فتنه، هم تو یمن نمیدونم تو جای مختلف دعوای ابرقدرت‌های به اصطلاح مسلم، همه به جون هم، عراق به چه وضعی افتاده، سوریه به چه وضعی افتاده، چند صد هزار نفر الان آواره هستن، بدترین چیز تو قرآنه. حالا خدا بیاد به خاطر اینکه اسلام بالاترین کاملترین شریعته، بیاد کاری رو که ما خودمون باید میکردیم خداوند انجام بده، برای ما امنیت حفظ بکنه. در زمان خود پیامبر هم همینطور بوده. جنگ احد مسلمان ها چند نفر بودن؟ 300 نفر میگن نیست؟ چند تا کشته شدن؟ یک چهارمشون، یک چهارم مسلمان ها کشته شدن، یه چهارم هم که مجروح بودن. خود پیامبر هم که زخمی شدن، اگه اون تعداد قلیل نبودن که پیامبر رو در اون قاره انتهای دره احد ببرن، خود پیامبرم چه بسا کشته شده بوده. وقتی که این ضربه رو میخورن، فرمانده مسلمان ها حمزه بود دیگه، نیست؟ فیلمشو که دیدین، حمزه سید و شهدا، حمزه رو به اون وضع فجی میکشن، جگرشو در میارن. سپاه ابو سفیان هم وقتی که همه اینا رو تارمار میکنه، بوتایی که همراهشون داشتن بلند میکنن، اعلو هبل بر فراز باد هبل اسم بوتاشون. مسلمان ها دوچار این گیجی و مثلا امریکا کانفیوز میشن که خدا یه پیامبری فرستاده، ما هم جمعیت قلیل حامیان اون پیامبر هستیم، خود اون پیامبر داشت کشته میشد، رهبر ما هم، فرمانده سپاهمون هم که حمزه کشته شد به این روزگار افتاد، نصف سپاهمون هم که کشته شدن یا مجروح شدن، پس خدا کجاست؟ اینا تو سوره آل عمران اومده، میگه گفتن انا هازا، از کجا این ضربه رو خوردیم؟ میگه آنچنان سوء ظنهایی به خدا پیدا کردن. کیا؟ نه منافقین، اصحاب بدر و احد، اول تاریخ اسلامه. اونایی که جنگ بدر رفتن، بدریونن، اینا بهترین دستپروردهای پیامبرن. میگه یظنون بالله ظن سوء، چه گمانایی به خدا داشتن. همین حرفا که امروز میزنیم، خدا با ما قهره، خدا کجاست، خدا زورش به اینا نمیرسه، چه لطفی. گفتن انا هازا، میگه بگو پیامبر، و من عند انفسکم، از خودتونه، خدا که نخواسته بود شما اینطور شکست بخورید. پیامبر به اونا گفته بود که اگه آسمان به زمین آمد این گردنه احد رو ترک نکنید. یک گردنه سوغرجشی 60 نفر رو پیامبر اونجا گذاشته بود که به هیچ قیمت اینجا رو ترک نکنید. میدونست که اینجا نقطه اساسیه. جنگ احد رو مسلمان ها برده بودن، تمام شده بود، دشمن ها فرار کرده بودن تو نخلستان های اطراف مدینه، مشغول جمع کردن غنائم بودن، سپر رو نمیدونم کلاهخود و این حرفا. اون عده که اون بالا بودن گفتن کلامو پس مرکز ما بریم زودتر یه چیزی هم به ما برسه. یه تعدادی میگه نه، پیامبر گفت که به هیچ وجه اینجا رو ترک نکنین. میگن نه، اون موقع گفت که قبلش، حالا که جنگ تموم شده 16 نفر میمونن بقیه میرن. دشمن شکست خورده که میبینه که اون گردن ترک شد، دور هم جمع میشن. خالد بن ولید از نخلستانا میان، از پشت اون 16 نفر از بین میارن، از پشت حمله میکنن. یه جنگ پیروزه که مسلمان ها پیروز بودن، صحنه کاملا برمیگرده و یه همچین خدا حالا میخواست اینا رو حفظ بکنه. وقتی که یک کار خلافی میکنند چه انتظاری هستش که حالا خدا بیاد خارج از این قواعد ما رو نجات بده. ممکنه این سوال به ذهن شما خطور کرده باشه، پس این همه تو قرآن گفته که اونهایی که اهل ایمانن، اهل صداقت هستن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ ترسی ندارن، قصه نمیخورن. پس این همه قصه ها پس از کجاست؟ این همه ترس ها از کجاست؟ ما دنبال یک امنیتی هستیم که اگه که سمت خدا رفتیم دیگه قسط خونمون عقب نیفته، بچه‌مون مریض نشه، خدای نکرده حادثه بدی براش اتفاق نیفته، هیچ مشکلی نداشته باشیم، برای که ما به خدا تکیه کردیم، نیست؟ خب این انتظارات هست دیگه. آیا خداوند چنین تضمینی کرده که شما حزن و غصه ای نخواهید داشت؟ نه، منظور این نیست که غصه ای نخواهید داشت، یعنی این ناامنی های دنیایی و این غصه های دنیایی رو ندارید. مگه تو همین حالا تارسو عاشورا هم نزدیکه، مگه نقل نکردن تو همه مقاتل هم نوشتن که شب عاشورا جشن گرفته بودن اصلا اصحاب، یعنی همه خوشحال بودن که فردا به دیدار خدا میرن. میگن نمیدونم جوک میگفتن به هم دیگه، بقول امروز شوخی میکردن، که یکی اعتراض میکنه میگه آقا توی همچین موقعیتی دارین شوخی میکنی؟ میگه به خدا قسم به سعادت داریم نزدیک میشیم، داریم به اون هدف عالی داریم میرسیم. نه بیخبری دنیا، یعنی وقتی که کسانی اون ارتباط رو برقرار کرده باشن دیگه حزنی ندارن، قصه چی رو بخوریم؟ داریم به سوی معبود میریم، معشوق میریم، به یار داریم نزدیک میشیم، نه ترسی دیگه دارند. قرآن مگه نگفته ان الذين قالوا ربنا الله، اونایی که اعلام بکنن، اعلام موضع بکنن که ارباب ما، صاحب اختیار ما اللهه، ثم استقاموا، بعد پاش وایسن مستقیم باشن، لا خوف علیهم ولا هم، این دیگه چیزی نمیترسن، قصه دیگه ندارن. چطور؟ میگه تتنزل علیهم الملائکه، نیروهای جهان هستی، فرشتگان به اونها الغای روحی میکنه، نازل میشن، الله تخافو ولا تحزنو، این الغای نیروهای جهانه که نترسید، قصه نکنه، نه که حرف بزنن، یعنی نقش اون نظاماتی که خدا گذاشته ترس و اصلا از اینا میریزه. منظور این نیست که ما دیگه هیچ وقت اتفاقی برامون نمیافته، اینا یک امور درونیه، ذاتیه در واقع. یا بعضی ها مطرح میکنن که مگه قرآن نگفته که ما انبیای خودمون رو و مؤمنین به اونها رو یاری کردیم، نجات دادیم؟ بارها در قرآن اومده انجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون، کذالک نمیدونم ننجی رسول نام، این همه هست. پس خدا نجات میده این چنین رسولانشو یا مؤمنینو از شر دشمنان، ولی اینم تصور ماست. چطوری نجات میده؟ نمیگه شما هر کاری کردید من شما رو نجات میدم. درست مثل این که توی مدرسه معلم به شاگردا بگه اگه این درس رو بخونید، مرتب تو کلاس بیاین، همه تمریناتون حل میکنین، من گارانتی میکنم شما قبول میشید. خداوند بعده نجات میده که شما درست کار انجام بدید. بهترین شاهدش تاریخ بنی اسرائیل، وقتی که حضرت موسی میاد و اون داستان دیگه، عصای موسی و همین رو داستان میدونین، وقتی که نهضتش آغاز میشه، اول گروه آوانگارد های به اصطلاح نهضت موسوی هم اون ساحران بودن که در اون دوره تیپ اندیشمندان زمان بودن، فیزیک و شیمی و یه چیزایی میدونستن که میتونستن اون شعبده بازی رو بکنن. فرعون میگه دست و پاتون رو در جهت عکس هم قطع میکنم، همه تون رو به دار میزنم، و این کار میکنه. میام پیش بنی اسرائیل، پیش موسی، قبل از این که تو بیای پدر ما رو در میآوردن، بچه های ما رو میکشتن، دخترانمون و زنانمون رو به بیگاری میبردن، حالا که آمدی در بر همون پاش نمیگرده. تو اومدی ما فکر میکردیم پیغمبری از جانب خدا اومدی، حالا ما دیگه مشکلی نداریم. هنوز هم که همون خبر هست. حضرت موسی میفرمد استعینوا بالله واصبروا، از خدا کمک بگیرید، پایداری بکنید، مقاومت بکنید. ان الارض لله، این مملکت مال خداست. یورثها من عباده من یشاء، اینو طبق مشیتش نظاماتش به بندگانش خواهد رسید، شما مقاومت بکنید. ما تو قرآن مفصل این داستان نوشته، شاید مفصل تر از همه سوره اعراف، آخر این داستان تمام میشه. میدونی چی میگه؟ میگه و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل بما صبروا، این داستان زیبای پروردگارت بر بنی اسرائیل تمام شد. چرا؟ بما صبروا، چون مقاومت کرده. یعنی علت پیروزی یک قوم برده که قرنها با تازیانه اینا رو مجبور میکردن اون اهرام مصر رو بسازند، نه اینکه خدا آمده اینا رو نجات داده، به خاطر اینکه صبر و تقوا رو پیشه میکنن. یعنی خودشون رو کنترل میکنن، چپ روی تند روی نمیکنن، منطقی عمل میکنن و مقاومت میکنن در برابر اینا. درسته که قرآن میده، اینی که گفته من حفظ میکنم شما رو به شرطی شما درست عمل بکنید، یعنی با قوانین خدا اگر همسو بشید، در واقع این تضمین کننده شماست. در هر حال اینها نشانه های تاریخی است. پیامبر خدا هم همین جور عمل میکرد. در قرآن میگه که راجع پیامبر، اونجا که میگه این الگوه، ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه در چیه؟ این تو سوره احزاب اومده. میگه از قدفت من اهل کتبب و المومنین مقاعد القتال، صبح کله سحر میامدی بیرون، مؤمنین رو در سنگرهای نظامی خودشون قرار میدادی. خب پیامبر یه قرار بود، پیغمبر خداست، خدا هم حفظ میکنه دیگه، نه یه فرمانده نظامی دقیق تاریک روشن صبح بره تک تک سربازا رو در موضع خودشون، تو نیزه رو باید بگیری، تو نمیدونم چی رو بگیری، تو کجا باش، تو کجا کمین کن. یعنی عین یک در واقع فرمانده نظامی هوشمند که باید چجوری بجنگه. بعدش هم دعا میکرد خدای ما وظیفه خودمون رو انجام دادیم دیگه، بقیهش به عهده تو هستش. تو نهج البلاغه حضرت علی دارن در جنگ صفین ظاهرن، این دعایی است که قبل از جنگ صفین کردن، میگن که خدایا این از هر تنا علی عدوک، اگه ما پیروز شدیم فجنبنا بقیه، ما رو از اینکه خودمون رو گم نکنیم، زور و و حال ستم به دشمن نکنیم، و ستنه دالل حق و این از هر تهم علیه، اگه اونا بر ما پیروز شدن فرزقنا شهاده و اعصمنا من الفتنه، اون موقع به ما شهادت رو روزی کن. یعنی در واقع همه وظایف انجام دادن، خدایا ما نمیدونیم اگه کشته شدیم، اگه مغلوب شدیم، به ما به حال شهادت رو نصیب بکن. اگرم پیروز شدیم خدایا به ما کنترل بده که ما زور نگیم به دشمن. یعنی وظایفشون انجام میدادن. بارها هم شکست خوردن. پیغمبر مگه همش پیروز بودن تو جنگ؟ پیغمبر خدا اصلا بارها در قرآن به خود پیامبر حتی گفته که فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْزَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، ممکنه در زمان حیات تو بعضی از چیزایی که ما وعده دادیم که دشمنان شکست میخورن ببینید. اون نَتَوَفَّيَنَّكَ، ممکنه نه تو قبلا وفات بکنی. این 4 یا 5 بار تو قرآن با جملات مختلف اومده. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وظیفه تو ابلاغه. یعنی حتی خود خداوند به پیامبر نگفته هیچ جای قرآن که تو رو ما فرستادیم حتما هم پیروز میشی و همه چی تمومه، ما هواتونو داریم. یعنی خود پیامبرم به عنوانی که ممکنه که هر لحظه تو یکی جنگا شهید بشن. یعنی همش عمل کرده خود انسانه. مطابق قوانین خدا اگه آدم عمل بکنه خب نصرت خدا هم شاملش میشه. حالا من پرحرفی دارم میکنم، ولی همه اینا با شواهد زیاد برای بازگشته به همین انتظار غیر واقع خودمون از خداست که فکر میکنیم همینی که نماز میخونیم روزه میگیریم دیگه ما هیچ مشکلی، یعنی میخوایم مزدمون رو از خدا بگیریم. خدای من اومدم نماز تو رو خوندم، روزت هم گرفتم، دیگه حالا نوبت توه، دیگه به منم پس هیچ آسیبی نخوره، بچه‌هام همه سلامت باشن و خودم هم هیچ مشکلی نداشته باشم. و به محضی که هر اتفاقی بیفته گلمندیم به خدا. همه اینا قیاس به نفس بشریه، چون تو نظامات دنیایی اینطوره، آدم به هر قدرت روزگار تکیه میکنه، حکومتی یا دستگاه اطلاعاتی یا نمیدونم، که خودشو به یه جایی ببنده دیگه. فکر میکنیم که قانون خدا هم اینطوریه. لااقل این مسائل مربوط به مکه نشون داد که ما یه مقداری مثل این که با نظامات قرآنی نمیخونه انتظاراتمون از خدا. وعده هایی که خدا داده وعده نون و آب نداده. اتفاقا هرچه بیشتر سراغ خدا بریم به اون نزدیکتر بشیم، ابتلا و فتنمون هم بیشتر خواهد شد. این سخن پیامبر میفرمد که خداوند هر مؤمنی رو به قدر ایمانش مبتلا میکنه، هر چقدر ایمانش قوی تر باشه. ابتلا یعنی آزمایش، ریشه لغویش قرار دادن سنگ قیمتی، سنگ طلا، سنگ نقره در کوره ابتلا. بخوان سنگ طلا رو یا نقره رو استخراج کنن تو بوته میذارن، زیرش آتش روشن میکنن، ناخالصیاش میریزه تا اون گوهر ناب میمونه. میگه مؤمن هم خدا با این مشکلات میخواد بسازتش. هرچه ایمان بیشتر سختی بیشتر. حالا ما تو دنیا عادت داریم باید یه ترم درس بخونیم بعد امتحان بدیم، هم یه موقع امتحان میدن. ولی اگه آدم خوب درس بخونه، اون درس 6 ماه رو 3 ماه بخونه، بعد از 3 ماه امتحانش میکنه که ببرن کلاس بالاتر. ای خیلی زنگ باشه یه ماه بخونه، یه ماه انتخابش امتحانش میکنن، چون قرار رشد کردنه دیگه. پس هر کسی رو بیشتر خدا دوست داشته باشه بیشتر بهش توجه میکنه، امتحانهای سخت‌تر. امام سجاد میفهمه خدای من نمیدونم تو رو کی بیشتر شکر کنم، اون موقع که یه چیزی به من میدی یا اون موقع که ازم میگیری. فکر میکنم اون موقع که ازم میگیری به من بیشتر توجه داری. میگن یه بار به مجنون خبر میدن که لیلی داره آش نظری میده، تام برو تو صف به این هوا یه دید میزنی، صحبتی باش میکنی. مجنون هم تو خط صف پای میسه و وقتی نوبتش میرسه کاسه رو میده آش بریزه، میندازه زمین میشکنه. بهش میگن دیدین گفتیم، این تویی که همش دنبال اون هستی، اون به تو اعتنایی نداره. میگه اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ همین رو هم مثبت میگیره. میگن یک کسی خیلی دعا میکرد با خدا، همش در حال راز و نیاز بود. این تو مثنوی مولوی است، عنوان شعر آورده. میگن ابلیس به خوابش ظاهر شد که آیا نتیجه هم دیدی؟ سال هاست که داری به خدا میگی، جوابی از پایتخت آمده، پیش خدا آمده، این همه داری میگی؟ این فکر میکنه میبینه که نه، این خواسته که داشته اجابت نشده، نومید میشه، یه چند شبی ترک میکنه. اینا خیلی قشنگ به شعر نوشته، میگه خضر ظاهرن من نمیدونم یه جه به خوابش میاد، تا اینا تو شعره دیگه، به خوابش میاد که چی شد تا شده کنار گذاشتی؟ میگه داستان اینه، من این همه خدا رو خواندم هیچ جوابی از جانب اون نیومده. یه شعر خیلی قشنگ از جمله میگه زیر هر یا رب تو لبیک ماست. همه این میگه سوز و درد از پیک ماست، همینی که تو به این حالت رسیدی با آفریدگار 400 بیلیون کهکشان به قول امروز داری صحبت میکنی، راز و نیاز میکنی، میگه چی میخوای؟ نونابو میخوای؟ میگه که خدا میتونه زودتر به تو بده، تو دیگه رفته بودی پی نونآب خودت، ولی خدا دوست داره که تو اینجوری رشد بکنی. همه اینها توفیق اجابت خداست، تو فقط میخواستی یه حوائج مادی، اینو میخوام اونو میخوام، این پولو میخوام اون پولو میخوام. میگه که هیچ وقت برای فرعون توفیق این نبوده که با آفریدگار خودش راز و نیاز بکنه، با او خلوت بکنه. همین حالت که پیدا میشه این ارتباط با خداست. بنابراین انتظاری که ما از خدا داریم اگر این باشه که ما به سمت خدا رفتیم برای اینکه زندگیمون آباد بشه، همچنان خودمون هستیم، تو خودمونیم، رو منیت‌های خودمون، خدا رو استخدام کردیم برای خودمون، خدا رو خرج میکنیم، پیغمبر خدا رو، اهل بیت اونا رو برای حاجات مادی دنیای خودمون. ولی اگر به سمت خدا رفتیم که به اون نزدیک بشیم، راه نزدیکی به استقبال خطرات رفتن و در مصیبت‌ها توکل داشتن و امید به اون رو داشتن هست. انشاءالله که خداوند توفیق بده به ما، و خصوص در این ماه محرم که از اون درس هایی که سرور آزادگان به ما داد که اصلا قابل تصور نیست سختی هایی که او کشید، ولی به هر حال پرچمی رو برافراشت در طول تاریخ که آزادگی رو همچنان برای ما زنده نگه داشته. میگن لم تکونو، اگر میگه شما اعتقاد به خدا ندارید، به آخرت ندارید، فکونو احرارن فی دنیا کم، لاقل آزاده باشید در این دنیای مادی خودتون. یعنی حتی خطاب به اون مخالفین خودشون هم درس آزادگی رو میدن. برای همطور که عرض کردم، هم این مناسک حج درس حریم و حرمت و احترام و نرم ها و نظامات، و هم محرم در واقع به صورت کاربردی، به صورت اپلاید، در واقع ماتماتیکو که تو فیزیک ببرن در واقع عمله، به اصطلاح نقش ریاضیاتو نشون میدن. امام حسین و اصحابشون هم این حریم و حرمت ها رو در واقع نشون دادن که چگونه باید حفظ کرد. اونا به جایی که دنبال حفظ خودشون باشن، جانشون رو هم دادند برای اینکه این حرمت‌ها حفظ بشه و انسان‌ها به این حریم و احترامات پایبند بشن. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق درک و فهم این حرمت‌ها رو و حریم‌ها رو و محرم رو بده و عملاً بتونیم اینها رو پیاده بکنیم. تشکر از توجهتون.